ساعت 18، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مهاجم حمله به مسافران قطار مسافربری در سوئیس و یکی از قربانیان این حادثه فوت کردند. برای نخستین بار در ایران 13 خودروی لوکس قاچاق نابود می شود. و حسن روحانی رشد اقتصادی ایران را در 3 ماه نخست سال 4.4% اعلام کرد. پلیس سوئیس از مرگ مرد مهاجمی که در قطار مسافربری به چندین نفر حمله کرده بود خبر داد. یکی از قربانیان این حادثه هم روز یک شنبه در بیمارستان درگذشت. 3 نفر از 6 قربانی حمله روز شنبه از جمله یک کودک 6 ساله در بیمارستان بستری هستند و وضعیتشان وخیم اعلام شده است. این مرد سوئیسی 27 ساله با چاقو و مایع سوزاننده‌ای به مسافران قطار مسافربری حمله کرد. پلیس سوئیس خانه این شخص را جستجو کرده و گفته اقدام او ربطی به تروریسم و یا انگیزه های سیاسی ندارد و او با گروه های تندرو ارتباط نداشته است. تحقیقات درباره انگیزه فرد مهاجم ادامه دارد. برای نخستین بار در ایران 13 خودروی لوکس قاچاق شامل مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و رنج روور در استان فارس نابود می شود. عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی گفته این خودروها به صورت قاچاق و از مرزهای غیر رسمی وارد کشور شده و حتی بعضی از آنها فروخته شده بود. به گفته او متهم پرونده قاچاق خودرو به 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای اجتهادی دلیل نابود کردن این خودروها را عدم امکان فروش و یا صادر کردن آنها بر اساس مقررات کنونی کشور ذکر کرده است. موضوع قاچاق کالا در سالهای گذشته به یکی از مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده و گفته می شود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حجم کالای قاچاق به 25 میلیارد دلار رسیده بود. حسن روحانی رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه نخست سال جاری را 4.4% اعلام کرد. آقای روحانی که در یاسوج سخنرانی می‌کرد گفت دولت 11 در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی کشور منفی 6.8% بود. رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به امضای بیش از 80 قرارداد و تفاهم نامه با کشورهای خارجی گفت برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم کرده است. او گفت ممکن است عده کمی از این که تحریم ها برداشته شده ناراحت باشند، چرا که این برای منافع آنها خوشایند نیست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از اصولگرایان از عدم اجرای برخی از مواد برجام انتقاد کرده و آمریکا و غرب را به بدعهدی متهم کردند. بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس، فرماندهان سپاه و روحانیون طرفدار آقای خامنه ای هم در هفته های اخیر حسن روحانی را به دروغگویی، ساده لوحی و خیانت به کشور متهم کردند. آقای روحانی و تیم هسته‌ای دولت بارها تأکید کردند که توافق اتمی با گروه 5+1 تصمیم نظام و رهبری جمهوری اسلامی بود. روز یک شنبه وزارت کشور کویت از دستگیری 10 ایرانی در آب‌های ساحلی آن کشور خبر داد. به گفته مقام‌های کویتی یکی از این افراد که از اجرای دستور گارد ساحلی برای تسلیم شدن سرپیچی کرده زخمی شده است. وزارت کشور کویت این عده را به تلاش برای ورود غیرقانونی به کشور متهم کرده. خبرگزاری فارس به نقل از علی حاجت‌پور معاون عملیات فرماندهی دریابانی استان بوشهر گزارش داده که عده‌ای از ماهیگیران ایرانی به دلیل مشاجره‌ای که پیش آمده بود دستگیر شدند و بازداشت آنها ربطی به نقض حریم دریایی کویت ندارد. امین خسروی فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر هم از وضعیت ایرانیان بازداشت شده در کویت اظهار بی اطلاعی کرده است. آقای خسروی در این حال گفته 16 صیاد بوشهری هم به دلیل تجاوز مرزی در عربستان در بازداشت هستند. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش در دادگاه ویژه روحانیت قم مورد بازجویی قرار گرفت. هفته گذشته وبسایت رسمی آیت الله منتظری فایل صوتی دیدار او با 4 نفر از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی و سخنانش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرد. یک روز بعد به درخواست وزارت اطلاعات مسئولین سایت این فایل صوتی را حذف کردند. احمد منتظری به رادیو فردا گفته مقام‌های دادگاه ویژه روحانیت انتشار این فایل صوتی را فاش ساختن اسرار نظام تلقی می کند. به گفته آقای منتظری او روز شنبه حدود 3 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و قرار است 7 شهریور هم برای ادامه بازجویی ها به دادگاه ویژه روحانیت در قم مراجعه کند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی به ادامه دست جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1367 اعتراض کرده بود. انتشار این اظهارات آیت الله منتظری با واکنش تند اصولگرایان و هواداران رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. به دنبال سفر یک روزه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آنکارا و گفتگوهایش با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ترکیه بر سر بحران سوریه، بحث همکاری مسکو، تهران و آنکارا برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه جدی‌تر شده است. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید با توجه به پیشینه تاریخی سه کشور بعید است چنین اتحاد و ائتلافی بین مسکو و تهران و آنکارا شکل بگیرد. همین سیدی:
پیشینه این تحول برمیگرده به یکی دو روز بعد از کودتا که آقای اردوغان در تماس تلفنی با آقای روحانی هم از ایشون تشکر کرد به خاطر حمایت‌هاش، هم اعلام کرد که ما میتونیم با ایران و روسیه وارد یک ائتلاف بشیم. ظاهرا آقای اردوغان مصمم است و هم روسیه و هم ایران هم از این تصمیم جدید ترکیه استقبال کردن، همین که اختلافات خودشون حل کنن، همین که در سر مسئله سوریه هم به یک راه حلی برسن. اما به نظر من این اقدام شاید هر سه کشور ارادهش رو داشته باشن، اما بستر مناسبی براش فراهم نیست. در طول تاریخ شاید بگم 100 سال گذشته منطقه با همه تحولات و انواع رژیم‌هایی که در این سه کشور در قدرت بودند، هیچگاه ما تجربه ای از همکاری سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه نداریم، چه ترکیه عثمانی، چه ترکیه کنونی، چه روسیه شوروی، چه روسیه کنونی، چه ایران پهلوی، چه ایران جمهوری اسلامی. هیچ مقطعی ما سراغ نداریم که این سه کشور تونسته باشن حتی برای مدتی مثلا چند ساله با هم همکاری یا اتحاد و آلیانسی داشته باشن. مسائل متعدد بسیار کلان و پیچیده‌ای در روابط این سه کشور هست، از مسائل ارضی، از مسائل استراتژیک اقتصادی تا برنامه‌هایی که اینا بعد به صورت موازی با هم کار می‌کنن. همه اینا باعث شده که این ائتلاف زیاد امیدوار کننده نباشه حداقل، اما امید این هست که اندکی از آتش جاری سوریه بکاهه، کمک کنه که یکم آرامشی نسبی در سوریه ایجاد بشه.
و نقش کردها، گروه‌های مختلف کردها چی میتونه باشه در پایان دادن به بحران سوریه و مذاکراتی که احتمالاً ممکنه بین تهران، مسکو و آنکارا انجام بشه؟
بیشترین حساسیت رو برای ترکیه ایجاد کرده بودن. از سوی دیگر روسیه با کردها همکاری داره و کردها تنها بازیگرانی در صحنه سوریه هستند که روسیه و آمریکا علیرغم همه اختلافاتشون با هم هر دو مصرن که با کردها همکاری کنن. به نظر من شاید آقای اردوغان این توقع رو داشته باشه از روسیه که از کردها حمایت نکنه، اما بسیار دشواره که این توقع ترکیه برآورده بشه. در اون صورت کردها کاملا ممکنه به کمپ آمریکا بپیوندند، قدرتی رو در اختیار دارند که میتونن هر بازیگر دیگر داخلی و منطقه‌ای رو به چالش بکشند. به نظر من در نهایت همون جور که شاهد بودیم که در مورد اسرائیل، در مورد اختلافاتش با ایران و روسیه، در مورد سوریه دیدیم که ترکیه کوتاه اومد، ترکیه به نظر من در مورد مسئله کردها هم زمینه که نهایت تلاشش رو میکنه، ولی در نهایت آقای اردوغان انسان پراگماتیزمی هستن، در نهایت به عنوان یک واقعیت میپذیرند، همون گونه که دیدیم واقعیت به اسم حکومت اقلیم کردستان رو در نهایت پذیرفتند.
آقای سیدی، نقش آمریکا به ویژه و کشورهای عربی که درگیر هستند در بحران سوریه چه خواهد بود در صورتی که مسکو، تهران و آنکارا به هم نزدیک بشن بر سر حل جنگ داخلی سوریه؟
طبعاً این تحولات برای آنها خوشایند نخواهد بود. طبعاً از هر ابزاری استفاده می‌کنند که این اتفاق نیفته. شاید آمریکا کمتر، چون سعی می‌کنه کم کم توجهش رو به خاورمیانه کمتر کنه و زیاد درگیر مسائل نباشه، ولی متحدان منطقه‌ای ترکیه، مثلا عربستان، قطر، به نظر من نهایت فشار رو خواهند آورد. اینا این تحول رو نخواهند پذیرفت، ضمن اینکه روابط این محور در واقع یعنی ترکیه و عربستان و قطر در این چند سال گذشته بسیار پیچیده شده. قطع این ارتباط هم برای ترکیه ممکن نیست، آنها هم به آسانی چنین تحولی رو نخواهند پذیرفت. در نهایت به نظر من آقای اردوغان مجبور میشه که راه میانه رو بگیره. این راه میانه باعث میشه که اندکی فضای سیار متشنج سعودی آرام بشه، که این البته خودش اتفاق مهمیه، ولی منجر به این نخواهد شد که ترکیه به کاملی در کمپ ایران و روسیه قرار بگیره. به نظر من در دراز مدت شاید خود آقای اردوغان مصمم باشه این کارو انجام بشه، اما واقعیت‌های سیاست منطقه این اجازه رو نخواهد داد. فقط تنها شاهد تعدیل خشونت‌ها در سوریه خواهیم بود. به نظر من این خودش اتفاق بسیار مهمیه.
گفتگوی همکارم جمشید زند را میشنیدیم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه در لندن. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اینجا نوبت میرسه به ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
ساعت 18:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
افشای نامه و دستورالعملی با قید خیلی محرمانه برای او مایه دردسر شد. دستوری که بر اساس آن دفتر رهبری ایران خواسته بود تا در فضای مجازی از عنوان امام برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. افشای این دستورالعمل خیلی محرمانه در دی ماه سال 91 سبب شد تا حمیدرضا یزدانی بازداشت و روانه بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه شود. حمیدرضا یزدانی تا پیش از بازداشت کارمند وزارت دفاع ایران بود و از او به عنوان یکی از طراحان شاغل در سایت شهید باقری سازمان هوافضای ایران یاد می‌شد. برخی از گزارش‌ها حمیدرضا یزدانی را به عنوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی می‌کنند. ماه‌های نخست بازداشت آقای یزدانی تحت بازجویی گذشت تا اینکه با تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی او توانست تا زمان نهایی شدن روند بررسی اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات حمیدرضا یزدانی در سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او در برابر اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه و همچنین توهین به رهبری در آن دادگاه محاکمه شد و در نهایت به تحمل 5.5 سال زندان محکوم شد. برخی گزارش ها شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران را شعبه 15 به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کردند. با نهایی شدن رأی صادره در دادگاه بدوی، این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران در خرداد ماه سال 93 برای اجرای حکم صادره مجدداً دستگیر و روانه بند 8 زندان اوین شد. در آبان ماه سال 93 با تجمیع اتهامات او و همچنین عفوی که شامل حال او شد، یک سال از محکومیت آقای یزدانی تعدیل شد و حکم او به 4.5 سال زندان تغییر یافت. در تیر ماه سال 94 برادر آقای یزدانی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت، اما او به دلیل مخالفت مسئولان زندان با اعطای مرخصی نتوانست پیش از مرگ برادرش با او دیدار کند و همچنین از حضور در تشییع پیکر و دیگر مراسم برادرش محروم ماند. در اسفند ماه سال 94 نام حمیدرضا یزدانی در کنار نام کسانی آمده بود که با استفاده از تخفیف می توانستند آزاد شوند، اما این اتفاق روی نداد و مسئولان زندان با اعلام اینکه اشتباهی پیش آمده از آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی سر باز زدند. در گزارش هایی که از وضعیت این زندانی سیاسی و عقیدتی منتشر می شود به فرزند خردسالش اشاره شده که در نبود پدر دچار افسردگی روحی شده است. حمیدرضا یزدانی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که این بند از زندان اوین به دلیل ازدحام زندانیان و همچنین کمبود امکانات از نامناسب‌ترین بندهای این زندان به شمار می‌رود.
ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنیا. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.